مجموعه آموزشی با عنوان بالاخره چی درسته؟ از سیامک علیان. این قسمت ورزش.
اما در مورد ورزش من یه سری نکته هایی رو یادداشت گذاشتم که دیگه انشالله از روشون سعی بکنم نکاتی که مهمه رو بهتون عرض بکنم. یکی این که اصلا فواید ورزش چیه؟ فواید ورزش نه تنها جسمی هست بلکه روحی، روانی و شخصیتی هم هست. من در مورد اون مسئله شخصیتیش فعلا صحبت نمی کنم و فعلا در مورد مسئله جسمی حرف بزنم. ببینید، بدن انسان باید متابولیسم خوبی داشته باشه تا سلامتی داشته باشیم. باید ضرباهنگ داشته باشه. باید گردش خون داشته باشه. باید گردش لنف داشته باشه. اگر ما تحرک کافی نداشته باشیم، هیچ کدوم از اینا به درستی انجام نمیشه. بسیاری از بیماری هایی که ما امروز باهاش روبرو هستیم یا مال کم تحرکیه یا مال تحرک نابجاست. چطور؟ ببینید، آسیب های ورزشی ما داریم، آسیب های کاری داریم به خاطر تحرکات نابجا و غلط. میخوام اینو بهتون بگم، هر چیزی حد تعادلی لازم داره، ولی واقعیتش اینه که در زمان ما امروزه ما بیشتر دچار کم تحرکی هستیم تا پر تحرکی. آسیب های کم تحرکی و بی تحرکی رو داریم میبینیم. من در مورد هر دوتاش صحبت میکنم. ببینیم، زمانی که ورزش میکنیم افزایش پیدا میکنه گردش خون ما، افزایش پیدا میکنه گردش لنف در بدن ما. این باعث میشه که موادی که لازم هستن به بافت ها برسن به راحتی و با شرط بهتری دسترسی پیدا بکنن، بافت ها و سلول ها به اون مواد غذایی، و به عکسش مواد زائد بتونه تحویل خون بشه، بره توی بحث تصفیه که این تصفیه توسط کبد انجام میشه، توسط کلیه انجام میشه، روده ها توش دخیل هستن و غیره و غیره، ما بتونیم اون کارو خیلی خوب انجام بدیم. زمانی که این تحرک کم باشه، مثل شهری میمونه که ترافیک توی خیابون‌ها هست، ماشین‌ها تو هم قفل شدن، آدم‌ها تو هم قفل شدن، نمیتونن خوب کار انجام بدن، نمیتونن برن و بیان، نمیتونن مواد برسونن، زباله‌ها رو دفع بکنن. خب، اما ورزش یعنی تسهیل کردن حرکات، داد و ستدها، گردش‌های لازم. خب افرادی که اینو بی‌نصیب میشن ازش، تراکم سموم تو بدنشون بسیار بسیار مشکل ساز میشه که امروز ما دائما خیلی شایع میشنویم، میگیم غلظت خون، غلظت خون. یادتون هم باشه غلظت خون الزاما آزمایشگاهی هم نیستش که تشخیص اون حتما توسط دستگاه تشخیص طبی باشه. غلظت خون ممکنه تو تشخیص دستگاهی خیلی واضح و روشن هم نباشه یا روش بحث باشه. در مجموع این که زمانی که تحرک داریم، ورزش میکنیم، تعرق میکنیم، سموم از بدن دفع میشن، متابولیسم بهتر انجام میشه، سوخت و ساز بهتر انجام میشه، مواد زائد بهتر تحویل بخشهای دفعی بدن، حالا پوست باشه یا روده ها یا دفع کلیه و مجاری باشه، حتی دفعهای قاعدگی. خب پس میتونه خیلی خیلی کمک بکنه که این روند صحیح زندگی و طبیعی جسمی انجام بشه. واقعا داریم میبینیم افرادی که ورزش نمی کنن به شدت دچار بیماری هایی هستن که عمل کردی هن. یعنی هرچی دکتر دوا میرن در مورد خوابشون میگن خوابم خوب نیست یا خیلی زیاد میخوابم، سردرد دارم، گوارشم خوب کار نمیکنه، همش کسلم، بدنم درد میکنه، عضلاتم خشکه، مفصلام مشکل داره و خیلی چیزایی از این دست، و نمیتونه. خب پزشکی چه کار کنه برای اینا؟ کاری نداره که بکنه. میدونی؟ باید خود شخص دست به کار بشه و این مسائل رو مرتفع بکنه. تقویت عضلات و مفاصل یکی از چیزاییه که من اینجا یادداشت کردم، خیلی خیلی مهمه. ببینید، فردی میگه که آقا من کار خاصی ندارم که اصلا بخوام حرکت خاصی هم انجام بدم. بله، شما امروز کار خاصی نداری، فشار به بدنت نمیخواد بیاری، کارمند هستی، شغل شما کار فرهنگیه یا هر چیزی که یدی، دستی، بدنی نیست باشه. اما همین شما وقتی که مجبور بشی ماشین تو هل بدی، بهت فشار میاد. وقتی مجبور بشی سریعا یه کار رو انجام بدی، از پله پایین بالا بری، یا زمانی که خرید کردی رو دستت مونده باید چند ساعت بار حمل بکنی، یا شب عید میخوای نمیدونم خونه تکونی بکنی، یا یه اسباب کشی یا غیره، ببینید در سال یک بارم همچین چیزی رو باش روبرو بشی و بدنت آماده نباشه آسیب میبینه. ما باید همیشه مفاصل و عضلاتمون رو تقویت بکنیم و آماده به خدمت نگه داریم که اگر روزی لازم شد که ازش درست استفاده بکنیم دچار مشکل خاصی نشیم. خیلی مسئله مهمیه، متاسفانه کم بهش اهمیت داده میشه. یکی از چیزهایی که جالب بهتون بگم، این سوخت و سازی که در موردش صحبت کردیم توی ورزش فقط مرتبط با گردش خون یا عرق کردن یا دفع سموم در ظاهر نیست. اگر میخوایم حال خوبی داشته باشیم، اگر میخوایم خواب خوبی داشته باشیم، اگر میخوایم میزان کمتری بخوابیم ولی بازدهی خوابمون بالاتر باشه، اگر میخوایم پوست خوبی داشته باشین، اگر میخوایم موی خوبی داشته باشین، اگر میخوایم دستگاه گوارش بهتری داشته باشین و یبوست یا اسهال نگیرین، ببینید هم یبوست و هم اسهال رو میشه بخش عمده ای از اون رو با ورزش درمان کرد، اگر منظورم مزمن باشه، یعنی همیشگی و کهنه است. افرادی که یبوست دائمی دارن و مزمن و افرادی که اسهال دارن، اینا میتونن با ورزش اونو درمان کنن. ورزش باعث میشه افرادی که اسهال پیدا میکنن و رانش بیش از حدی دارن، آب بیشتری بدنشون جذب بکنه و روده تعادل پیدا بکنه. و جالب برعکس، افرادی که یبوست دارن و رودشون خشکه، با ورزش میتونن حرکت‌های دودی رودشون رو افزایش بدن که این باعث میشه که دفعشون راحت‌تر بشه. یعنی برای هر دو تیپ گوارشی ورزش بسیار عالیه. اینو همینجا بهتون بگم که کلن هر چیزی که خوبه برای همه خوب میشه. یعنی مثلا فرض بگیرید خوب جویدن غذا که قبلا تو بحث گوارش خیلی در موردش صحبت کرده بودیم، جالب بدونید که زیاد جویدن غذا آدمای لاغر رو چاق میکنه، آدمای چاق رو لاغر میکنه، آدمهای یبوستی رو تعادل میده، آدمهای رانشدار و اسهالدار رو تعادل میده. میخوام بهتون بگم که کسایی که کم میخوابن، خیلی کم میخوابن، اثر خوب میگیرن، اونایی که خیلی زیاد میخوابن، اثر خوبی میگیرن. هر چیزی که خوبه، باور کنید برای همه چیز خوبه. پس دقت داشته باشیم. در مورد فواید ورزش نیازی نیست. من فقط خواستم از روش رد نشده باشیم. اینکه چقدر میتونه مؤثر باشه. اینکه یادمون نره هر پایی که رو زمین ما میذاریم و هر فشاری که روی عضلاتمون و حرکت‌های مختلف انجام میدیم، یه جای خیلی مهمی روش داره اثر میگیره. اصلا مردم اینو نمیدونن، اصلا عموم مردم توجه به این نمیکنن، اونم گره های لنفیه. دقت بکنید، گره های لنفی با توجه به اینکه لنف در حال چرخشه مثل خون در بدن ما، لنف هم مثل خون ولی غلیظ‌تر با ویسکوزیته بالاتر در رگ‌ها و عروق لنفی در حال گردش هستن. باید اونها هم مواد برسونن، گلبول های سفید در اونجا زندگی میکنن، باید بدن رو بازرسی بکنن. حالا افرادی که تحرکشون کمه، با توجه به این که سیستم لنفی و گره های لنفی قلب نداره که پمپاش کنه مثل خون، با حرکت کردن ما هستش که لنف تغییر میکنه موضعش و جاری میشه. خب حالا اگه ورزش نکنیم چجوری جاری بشه؟ چجوری حرکت بکنه؟ چجوری به بافتای مختلف خودش رو برسونه؟ چجوری خودش رو بازسازی بکنه؟ چجوری سموم خودش رو دفع بکنه؟ چجوری خودش تغذیه بشه؟ خب خیلی خیلی این مسئله مهمه. الان اینجا خیلی جاش نیست که بخوام توضیح بدم، واقعا واقعا مهمه. حرکت کردن برای لنف و سیستم لنف بدن بی اندازه مهم و مؤثره. همینو داشته باشیم تا انشالله بعداً در مورد شاید انشالله جلساتی بتونیم صحبت بکنیم. اما سوالا باز پرسیدن که خب چه کسایی ورزش بکنن؟ آیا همه میتونن ورزش بکنن؟ تو چه سنی؟ چگونه؟ خب ورزش برای هر سنی واجبه، مهم نیست. ببینید بچه‌ای که به دنیا میاد ورزشش خودش داره انجام میده، بازی و شیطنت به ذاته تو وجودشه. یعنی بچه ها چون فطری هستن، بر اساس فطرتشون عمل میکنن، بازی و ورزش تو فطرتشونه. این هم یکی از نشونه های درست بودن ورزش و لازم و واجب بودن ورزشه. بچه ها به اندازه کافی بازی ورزش میکنن و اگر بازی گوش نباشن و تحرک نداشته باشن، میدونیم که قطعا بیمار هستن. خب از سنین کودکی که بگذاریم به سمت سنین بالاتر که بریم، ما باید آگاهانه خودمون ورزش رو انجام بدیم. این که چجوری میگم، این که تا چه سنی به چه شکلی، اینا رو الان میخوایم صحبت بکنیم. اما واجبه، حتما واجبه. تا زمان مرگ، مهم نیست چند سالگی آدم از دنیا بره، 100 سالش باشه، 200 سالش باشه، 50 سالش باشه، مهم نیست، تا آخرین لحظه ما باید ورزش بکنیم. اما چه جور ورزشی باید بکنیم؟ آیا هر ورزشی برای هر کسی مناسبه؟ نه، قطعا نه. به طور مثال عرض بکنم، من مثلا مریض داشتم که به خاطر مشکلات کمر، ستون فقرات جراحی شده فرض کنیم، یا که در مورد اونم صحبت زیاد داریم، بسیاری از این جراحی ها رو میشه انجام نداد، اما به هر حال جراحی کرده یا اصلا جراحی نکرده، دچار مشکلات دیسک، ستون فقرات و کاملا خوابیده، یعنی استراحت مطلق. ببینید بچه ها، استراحت مطلق ما نداریم، اصلا معنی نداره. استراحت مطلق فقط توی قبره، فقط توی قبره. انسان بدون ذهن، بدون تفکر توی قبره. انسانی که تحرک بدنی بخواد صفر باشه توی قبره. چطور؟ حتی جراحی اگر انجام شده باشه، تمام بدنش تیکه تیکه چسب و وصله باشه، باز هم انسان باید ورزش بکنه. من دقت بکنید که دارم عرض میکنم چرا اینو میگم. ببینید، کسی که خوابیده، کمرش مشکل داره، یا جراحی شکم داشته، یا هر چیزی، آیا نمیتونه انگشتاشو باز و بست بکنه؟ اگه میتونه یعنی باید بکنه. آیا نمیتونه همونجور که رو تخت خوابیده مچ پاشو بچرخونه؟ باید مچ پاشو بچرخونه. آیا مثلا امکان براش وجود داره که پاهاشو تک تک توی سینه‌اش جمع بکنه و بعد آروم بذاره دوباره زمین روی تخت؟ پس باید بکنه، باید این کارو بکنه. آیا میتونه دستاشو از آرنج تا و راست بکنه؟ بکنه. 50 تا، 3 ست 50 تایی این کارو انجام بده، 3 ست 50 تایی مچ دستش رو، کشش های دست و غیره و غیره، اینا رو باید انجام بدیم. پس میخوام بگم که بهانه نیاریم، چون بهانه همیشه وجود داره. کسی که نخواد یه کار رو انجام بده، به هر حال بهانه براش وجود داره و میتونه اونو پیدا بکنه. پس به دنبال بهانه نباشیم. در رابطه با چگونگی ورزش، ببینید ما ورزش هایی داریم رقابتی هن، یه سری ورزش هایی داریم غیر رقابتی هن. ورزش های رقابتی مثلا مثل فوتبال، مثل ورزش های رزمی با هم مبارزه میکنن، کشتی با هم گلاویز میشن، بسکتبال، نمیدونم، اینا که با هم تنش دارن، حرکت های مختلفی داره و غیره. دقت بکنید، ورزش های رقابتی برای شروع، برای افرادی که ورزش نکردن مناسب نیست. حتی افرادی که ورزش رقابتی دارن انجام میدن، باید قبل از اون پیش نیازهاش رو رد کرده باشن. پیش نیاز ورزش های رقابتی بدنسازیه، یعنی ما باید قبلش بدنمون رو آماده کرده باشیم. کلمه بدنسازی به معنای باشگاه رفتن، بادی بیلدینگ و بازوها رو کلوف کردن نیست. بدنسازی یعنی زیر ساخت بدن رو آماده کنیم برای تحرکای دیگه. شما سرباز باشی باید بدنسازی بکنی، کماندو باشی باید بدنسازی بکنی، اگه مکانیک هستی میخوای بری زیر ماشین یا تایر ماشین در بیاری بذاری پایین، اگه کارگر هستی، اگه هر کاری انجام میدی، باید زیر ساخت بدنیشو آماده بکنی و این نیازمند به بدنسازیه. و حتی بعدن شاید اگه یادم بمونه در موردش صحبت بکنم، در مورد حرکت‌های اصلاحی، یعنی ما باید استخون‌ها، مفصل‌هامون رو با حرکت‌های اصلاحی آماده بکنیم برای ورزش. اینو چرا گفتم؟ خیلی از دوستان هست بهشون میگیم ورزش بکن، میگه من کارم بدنیه، من اصلا نمیدونی، من کارم صبح تا شب راه میرم. به خانم خونه دار میگه من صبح تا شب بدو به پز نمیدونم خرید فلان. باشه خانم، این اسمش ورزش نیست، این اسمش زجره، این اسمش کاره، این اسمش زحمته. ورزش به معنای آگاهانه انجام دادن حرکاتی برای مفاصل و استخوان‌ها و گردش خون آگاهانه و مناسب. خب داریم دیگه، فردی داریم مثلا کارگره، فقط ایستاده و فقط با یه دستش یه حرکتی داره انجام میده. خب عضلات کول تو، عضلات گردن تو، عضلات زوزنقه پشتت، فیله ها، راسته ها، عضلات پشت کمریت، عضلات پشت ساقت، من نمیدونم عضلات شکمیت، خب اینا که کار نمیکنه، اینا که ورزش نمیکنه. اگه یه وقتی اون وقت یه حرکتی به اونو فشار آورد که ممکنه دچار آسیب بشه، که میشن اکثرا دچار آسیب های شغلی، کاری و یا ورزشی هستن. پس میخوام بهتون بگم پیش نیاز کار و تلاش و زندگی و ورزش حرفه‌ای و غیر حرفه‌ای و رقابتی و غیر رقابتی اینه که ما اول بدنسازی بکنیم. به خاطر همین هم هستش که خیلی آسیب میبینم. من حالا توی آسیب های ورزشی توضیح میدم، بذار نگم که بریم اونجا بهتون بگم. در مجموع یادمون باشه اول باید این زیرساخت رو آماده بکنیم. خب جدای از این که رقابتی یا غیر رقابتی باشه، ما ورزش هایی داریم که درونگرایانه هستن، مثل یوگا. خب یوگا ورزش خوبیه، قطعا ورزش خوبیه، شک نکن، یکی از بهترین ورزش هاست. یه ورزش جسمی روانیه، شخصیتیه، صاحب مکتبه، صاحب دیدگاهه، بسیار عالیه. اما توجه بکنید دوستان، ما نیاز به تقویت عضله و مفاصل هم داریم. اگه از اون دسته از افرادی هستین که فقط یوگا میکنین، من توصیه میکنم که یادتون باشه بدن سازی هم بکنین. این بدن سازی میتونه تو باشگاه با دستگاه ها باشه که بسیار عالیه. من دفاع کنم از حق بدن سازی، چون خیلی سوال میشه که آیا بدن سازی بکنیم یا نکنیم. مثلا شنیدیم که هر کی میره بدن سازی آسیب میبینه، بعدم که ول میکنیم زشت میشیم، بد ترکیب میشیم، چاقالوم میشیم، شکممون میفته، پس نکنیم. خب این که اینا اصلا هیچ کدومش دلیل نمیشه. وقتی شما یه کاری رو اشتباه انجام میدی، زمانی که مربیت مشکل داره، وقتی خودت نگاهت به بدنسازی غلط باشه، یا زمانی که شما میخوای یه مدت کوتاهی بری ورزش بکنی و بعد اونو رها بکنی، خب این مقصر بدنسازی نیست، مقصر باشگاه بدنسازی با اون همه تجهیزات محاسبه شده دقیق که شما آسیب ورزشی نبینی. خب حیفه واقعا اینجوری در مورد بدنسازی صحبت میکنی. منظورم اون کسایی که از اون ور بوم میفتن، یه سری هم این طرفی از بوم میفتن، فقط و فقط ورزش بدنسازیه. نه، هر چیزی رو واقعا بیایم منصفانه در موردش صحبت بکنیم، حق رو بگیم. در مورد بدنسازی یادمون باشه اگر شما یه مدت کوتاهی رفتی به خودت فشار زیادی آوردی توی ورزش و بعد رها کردی، خب این مقصر نوع ورزش نیست، مقصر شمایی. یه سوالی اصلا من میپرسم، ببین آیا شما حاضری یه مدت حمام بکنی هر روز، بعد چندین ماه چندین سال حمام نکنی، یه مدت نفس بکشیم یه مدت نکشیم، دیگه اصلا کلن ولش کن؟ نمیشه که. ورزش جز جدایی ناپذیر از زندگی ماست. ما نمیتونیم ورزش رو حذف کنیم از زندگیمون و بعد بیایم بگیم که آره من بدنسازی منو اینجوری کرد، من مانکن بودم، اصلا یه مدت بدنسازی رفتم بعد ولش کردم الان این شدم. خب این درست نیست. همیشه ورزش، همیشه همیشه همه جا به هر شکلی که ممکن باشه، الان توضیح میدم در موردش. اما اگر ورزش های مثل یوگا میکنین دوستان عزیز، من توصیه میکنم که حتما ورزش های برونگرایانه هم مثل ایروبیک، مثل ایروبیک دنس، مثل بدنسازی با موزیکی که پخش میشه، باعث فعال شدن و اکتیو شدن بشه برای شما. ما خیلی از افراد رو داریم، من خیلی از مریضا میبینم افسرده است، حال خوبی نداره، غمگینه، قصه داره، به خصوص جامعه ما که جز کاری نداریم که بعضیا الکی خوشن یا ظاهر خوشی رو نشون میدن، واقعیت و حتی حقیقت این جامعه ما همینه، همه غمگینیم، تو دلهامون خیلی حال خوشی نداریم به هزار دلیل که الان نمیخوایم در موردش صحبت بکنیم. خب تو که انقدر قصه دار و ناراحت هستی، نیاز به یک ورزش برونگرایانه داری، موزیکال باشه، ضرباهنگ داشته باشه، تحرک داشته باشه، حتی گروهی باشه. خب پس نیاز داری به اینجور ورزش ها. یوگا کافی برات نیست. میخوام بگم که دقت بکنین، اگه فقط یوگا میکنی، افسرده هم هستی، قصه دارم هستی، کافی نیست برات. خیلی. اما برعکسش اگه آدم کلا برونگرایی هستی و غیره و غیره، حتما تو یوگا لازم داری. اونو انجام بده، ورزش اکتیو و فعالت رو یوگا هم انجام بده تا به یک حس تمرکز برسی، یه ذره به ندای درونت هم بتونی فکر بکنی، به تمرکز هم بتونی برسی، چون ممکنه که اصلا هیچ وقت آدم وقت برای تمرکز نذاره. ورزش‌هایی داریم تو محیط سربسته، ورزش‌هایی داریم تو محیط سرباز. اینجا هم بیایم اعتدال رو رعایت بکنیم. اگر محیط سربسته‌ای ورزش می‌کنی مثل باشگاه‌ها، خب بعضی وقتا یه زمان‌هایی رو برای ورزش‌های با محیط باز مثل قدم زدن، مثل دویدن در فضای باز، جنگل، کوه، کوهپیمایی و چیزهای از این دست میتونیم بگذاریم. یه جوری تعادل باید ایجاد بکنیم، یه طرفه فقط پیش نریم. میگن که خیلی ها گفتن که آره حس ورزشی نداریم، اصلا حالش رو نداریم، اصلا این حرفایی که داری شما داری میزنی خوبه و عالیه و سالمه و هر چی که داری میگی همه اینا اصلا به یه طرف. من گوش میکنم آقای علیان، باهاتم موافقم، ولی اصلا حالشو ندارم، حس ورزشی ندارم. خب ممکنه هر کسی دچار این مسئله بشه. وقتی حال ورزش نداریم، حال هیچ کاری رو نداریم، یادمون باشه اولین کاری که باید انجام بدیم از قانون بیم و امید بیا استفاده بکنیم. قانون بیم و امید میگه که اول یه ذره فکر بکن که اگه ورزش نکنم چی میشه. بعد یادت میاد که خب خسته‌ای، خوردی، ضعیفی، بد سایزی، بد حالی، گوارشت خوب کار نمیکنه، نمیدونم از غذا خوردن میترسی که وقت چاق بشی و کلی چیزهای دیگه. خب اینو یه مروری بکن، نه اونقدر که اذیت بشی، فقط مرور کن که بفهمی که بله میتونه کار دستت بده، میتونه بد باشه. خب حالا بلافاصله از قانون امید استفاده میکنیم. امید میاد چی کار میکنه؟ میاد میگه که خب ببینم فواید ورزش چیه، اون وقت دونه به دونه ریزترین نکاتو در مورد ورزش، اثرات خوب ورزش بیار تو ذهنه. خب من خوشگلتر میشم، خوشسایزتر میشم، روحیاتم بهتره، خوابم بهتره، بهتر غذا میخورم. این بهتر غذا میخورم خیلی نکته مهمیه، گوش کنین. افرادی که از غذا خوردن میترسن، که در دنیای امروز یکی از بزرگترین دغدغه های مردم به خصوص در خانوم ها غذا خوردنه، از طرفی میل به خوردن دارن، از یه طرف میترسن که غذا بخورن، از غذا خوردن واهمه دارن و خود این باعث وسواس میشه، یعنی هم از نظر روحی روانی بیمار میشن، هم از نظر جسمی دائما اینا دچار اضافه وزن و مشکلاتی از این دست هستن. خب راه حلش همینجا همینه که دارم بهتون میگم، بیا از قانون امید استفاده کن. زمانی که شما میخوای غذا بخوری نگران نباش، بگو من چون متابولیسم خوبی دارم، ورزش میکنم، خب ترسی ندارم از غذا. و اینو جدی بهتون میگم، این نیستش که بگین یک باوریه که ما باید به خودمون قالب بکنیم، یه نوع مثبت اندیشی دروغ برای خودمون درست بکنیم، اصلا اینجوری نیست. من روی خودم تجربه کردم و خیلی افراد رو زیر نظر داشتم و تجربه دیدم، وقتی شما خوب ورزش میکنی اصلا مهم نیست که خوب غذا میخوری، یعنی نگرانی وجود نداره. در رابطه با چاقی و لاغری و اینا من یه برنامه فکر می بعد اینجا نوشته بودم، حتما یک جلسه کامل و مفصل در مورد لاغر کردن، اگه شد یه نوبت هم برای چاق شدن، شاید هم هر دو رو با هم دیگه انشالله. خیلی نکتای بی نظیر و فوق العاده که من اینا رو توی کارگاه یک روزه آموزش میدم رو خلاصش رو سعی میکنم توی یه دونه لایف براتون بگم انشالله، در مورد لاغر کردن و تناسب اندام. اما برگردیم به این مسئله دیگه، نترس از غذا خوردن. قانونش اینه که لذت ببری، باید از غذا خوردن لذت ببری، اگه لذت نبری مریض میشی، خود لذت نبردن تو رو چاق میکنه، بعد فکر میکنی سم داری وارد بدنت میکنی وقتی یه غذا رو من میخوری. پس ازتون میخوام که از قانون بیم و امید دائما استفاده بکنین که انگیزه پیدا بکنین برای ورزش کردن. اما یه کار دیگه هم باید انجام بدیم. اینجا براتون نوشتم قانون قدم اول. قانون قدم اول قبلا توی جلسات قوانین هستی توضیح داده بودم. قانون قدم اول به این معناست که وقتی نمیدونی چی کار کنی، وقتی حس و حال هیچ کاری رو نداری، وقتی سردرگمی تو هر چیز زندگیت، یا اصلا نمیدونی که میخوای چه کار بکنی، یا اینکه میدونی میخوای چه کار بکنی، اون هدف مشخصه، نمیدونی چه مسیری رو طی کنی، نمیدونی از کجا شروع کنی، خب؟ یا اصلا حسش نیست. قانون قدم اول میگه بیا کاری بکن. اولین کار ممکن، راحت ترین کار ممکن، ساده ترین کار ممکن، در دسترس ترین کار ممکن، کم هزینه ترین کار ممکن، اونو انجامش بده. خب این جواب خیلی ها میشه. مثلا الان ما میخواییم ورزش کنیم، نمیدونیم ورزش دقیقا چیه، چجور ورزشی بکنیم، حسش هم اصلا نداریم. خب. طبق قانون قدم اول همینجور پیش خودت بگو خب الان چی کار میتونم بکنم. من نشستم دارم به این قضیه فکر میکنم. اولین کار اینه که ببین میتونی بلند شی از جات، یا اصلا خوابیدی تو رخت خواب، اصلا نمیخوای از رخت خوابت بلند شی. خب شروع کن مچ دستاتو آروم آروم بچرخ، دستاتو باز و بست کن، بگو ببینم 10 تا دونه مشت میگیرم باز میکنم، میگیرم و باز میکنم، سرمو چپ و راست بکنم آروم آروم. نه هزینه داره، نه کار خاصی میخوای انجام بدی، نه به کسی مربوطه، نه هزار تا داستان دیگه. قدم اولو بردار. قول بهتون میدم به همین سادگی آروم آروم میگی که خب منی که اینجا خوابیدم مچ دستمو میچرخونم، خب میتونم بلند شم بایستم و مثلا زانوهام هم یه مقداری نرم کنم بچرخونم، مچ پام هم شاید بتونم یه ذره دور اتاق راه میرم، همینطور که دارم فکر میکنم راه میرم. آروم آروم راه رفتنتون رو سرعت بدین، ولی فقط هم راه برین، افزایش بدین سرعت راه رفتن رو تا جایی که سرعت میگیره به دویدن ملایم تبدیل بشه. جا ندارین در جا، آروم آروم هیچ کاری نمیخواد بکن. ببینین خودش میاد. قانون قدم اول مال علیان نیست، توصیه من نیست، طبیعت این کارو داره با همون میکنه. میگه تو قدم اول رو بردار، من قدم دومو بهت یاد میدم، من به تو آموزش میدم، خب هم نشونت میدم هم ابزارشو بهت میدم و امکاناتشو بهت میدم. از قانون قدم اول میخوای دکتر بشی، میخوای مهندس بشی، میخوای هنرمندی در یک رشته خاص بشی، میخوای مانکن بشی، میخوای قوی بشی، هر چی که میخوای بشی و نشدی، خواهش میکنم قانون قدم اول یادت نره. قانون قدم اول بهانه رو از همه میگیره، میگه عزیزم هیچ بهانه‌ای وجود نداره برای هر کاری که بخوای انجام بدی اگر بر اساس قدم اول شروع کردی. تو یه قدم بیا، من بهت میدم قدم‌های بعدی رو. خب میگن که پیاده روی های جز ورزش محسوب میشه. دوستان در مورد پیاده روی خیلی نکته های مهمی وجود داره، ولی من سعی میکنم خیلی کوتاه بهتون بگم. عزیزان من، پیاده روی ورزش نیست. اگه نشستین پای تلویزیون یا آقای دکتر یا خانم مجری تلویزیون یا کی به شما میگه بلند شید، ورزش کنید، زود باشید، فلان کنید، پیاده روی ورزش نیست. در مرحله اول نگاه ورزشی به پیاده روی نداشته باشین. چرا میگم؟ برای اینکه اول این ذهنیتتون رو پاک بکنین که ورزش یه چیز دیگه است، که روی این پیاده روی حساب نکنین. چرا اینو دارم بهتون میگم؟ اونایی که منو میشناسن از نزدیک میدونن چقدر و چند سال من کار کردم روی مریضا. خب نمیخوام شما هم از اون آدمایی بشین که پای تلویزیون نمیدونم 4 تا جمله انگیزشی و مجری و نمیدونم یا فلان آقای کی و خانم کی در اومد به شما گفت، یا اینا که میخوان کفشای مخصوص بفروشن، تبلیغات این که برو راه برو همه چیز میزون میشه. به خدا چنین چیزی نیست. شما اگر رفتین راه رفتی وزنت بالا باشه، فشار رو کمرت، روی دیسک و مهره های کمری، روی لگن، روی زانو و مچ پات رو میخوای چیکار کنی؟ بعد آسیب میبینی باید بلنشی بیای پیش علیان، یا بری ارتوپد یا کجا و کجا. عزیزم اگه اضافه وزن داری نباید پیاده روی رو غیر از اون میزان لازم روزمره که مال کار روزمرته بیشتر از اون نباید انجام بدی. اول باید وزن تو بیاری پایین. پایین آوردن وزن رو من بعداً میگم، یه لایو کامل میگیم، اما بگم بهتون به غذات ربط داره، به روش غذا خوردنت ربط داره. ورزش باید حتما بکنی، ولی نه پیاده روی. ورزش ها باید نشسته و خوابیده انجام بشه عزیزم. باید عرقت در بیاد ولی نه ایستاده. هر قدمی که شما برمیداری عمود بدنت رو میکوبی بر زمین و این فشار رو کف پات که خار پاشنه مچ پات، ساق پات، زانوهات و لگنت و ستون فقرات تحمل باید بکنه و آسیب میبینی. لطفاً این کارو نکن. ورزش های خوابیده و نشسته. بدنسازی تو باشگاه میتونه خیلی خوب باشه. بالای 95% حرکت ها در بدنسازی به صورت نشسته و خوابیده با دستگاه ها میتونه انجام بشه و آسیب به شما نمیرسونه. خب پس لطفاً پیاده روی نکن اگر مشکل داری، پیاده روی نکن اگر مشکل آرتروز داری، پیاده روی نکن اگر که سابقه بیماری داری هنوز رفعش نکردی. میدونی چی میگم؟ ورزش باید بکنی ولی به اون شکل نه. یه نکته مهم بهتون بگم، قابل توجه خانوم هایی که اضافه وزن در پایین تنه دارن و اضافه وزن در لگن و باسن و رون دارن و ساق پا، وای که نمیدونین پیاده روی بدترین کار ممکن برای شماست. به تجربه دیدین، الان بهتون میگم و ببینید دیگران آیا این کارو کردن چه مشکلاتی پیدا کردن. افرادی که میرن با پیاده روی میخوان خودشونو لاغر کنن، به خصوص لاغری چاقی گلابی رو، یعنی منطقه حلقه کمر، شکم، پهلو، باسن و رون و ساق، دوستان صورتاشون خراب میشه، صورت تکیده میشه، پای چشمشون گود میفته، شونه ها و سینه میفته، ولی تغییر آنچنانی در سایز و اندازه شکم و پهلو و باسن و رون پیدا نمی کنن و ساق پا. و بدتر از اون بهتون بگم، دیگه اون قسمت پایین تنه به دلیل اینکه شما با کوبیدن، ببین ورزش راه، ببین راه رفتن یک ورزش نیست، یک کاریه که شما میکوبه بدنت رو به سمت پایین، مواد رو و ذخیره میکنه، بافت ها در قسمت پایین تنه متراکم تر از بالا تنه میشن، حتی چربی و حتی عضلات، و زمانی که متراکم شد دیگه نمیشه کاریش کرد. یعنی اگه شما گفتی اشتباه کردم حالا بیا درستش میکنم، دیگه نمیتونی درستش بکنی. پس هر چه زودتر این رفتار غلط ورزشی رو، به اصطلاح ورزش رو، اصلاحش بکنی. اول برید ورزش های نشسته و خوابیده و حرکت‌های اصلاحی رو، اصلا به میزان زیاد، جوری که ساعت زیادی باشه، عرق کنید، کالری زیادی بسوزونید، ایرادی نداره. بعد از اون بیاید از پیاده روی، از قدم زدن، از دویدن‌های سبک و همچنین دویدن‌های طولانی مدت و حتی ماراتون‌ها میتونید، البته به شرطی که افراطی نباشه، حد تعادل رو حفظ بکنید، انجامش بدین. پس دقت بکنید، خیلی توجه بکنید، حد اعتدال باید حفظ بشه در ورزش کردن و فکر نکنید با پیاده روی میتونیم پایین تنه لاغر بکنیم، اینا مشکل ساز میشه. در مورد دویدن هم که گفتم خوبه، یه نکته، یه قلق کوچولو، کسایی که میدوید اگه میخواین که از دویدن بهره دو برابر ببرین و یه عمرم بتونید خوب بدوین، چون بیشترین مسئله میتونه آرزه‌ای که دویدن ایجاد بکنه برای بدن، یکی زانو اولا و بعدش لگن و ستون فقرات دیگه، دویدنتون نباید خشک باشه. زمانی که میدوین باید ارتجاعی و انعطاف دار بدوین، یعنی زمانی که میدوین سعی کنین مثل یک فنر زانوها خم بشه، باز بشه، خم بشه، یعنی زانوها رو کاملا آگاهانه و تحت کنترل خودتون باز و بست بکنین. یعنی هر پایی که میاد زمین یه نشست روش داشته باشین و برگردین. افرادی که پاهاشون رو خشک میکوبن تو دویدن و به زانوهاشون، زانوی چفت شده رو به اصطلاح حرکت میدن، این زانوی چفت شده به شدت آسیب میبینه. زانو نباید چفت بشه تحت هیچ شرایطی. زانو حتی توی اسکات، حرکت‌های بدنسازی سنگین، نباید حرکت وقتی انجام میدیم بشین پاشو با وزن انجام میدیم، زانو چفت کنیم. این چفت کردن آسیب میرسونه. یه درجه اون آخر حفظ بکنین، نگهش دارین توی زاویه خاصی و انعطاف پذیر بازی بکنین با زانو و کمر. امیدوارم که وقت برسه و شما هم حوصله‌تون سر نره عزیزانم. ببخشینا، من اینا که اینجا می‌نویسین، من باردار هستن، وزنشون بالا میره. آره، حالا اینا رو داشتم میگفتم دیگه، صبر بکنین، هرچند صبرم که بکنین من حرفم تموم میشه میرم دیگه، راست میگین دیگه. در مورد بارداری تو پرانتز حالا پرسیدید، میگم همین الان، کسایی که باردار هستن هم استثنا نیستن به هیچ عنوان. همونطور که گفتیم، اگر شما شکمت هم جراحی شده، بدن چسب و وصله و بخیه رو تخت خوابیدی، هم نمیتونی بگی ورزش نمی کنم. ورزش مناسب به اندازه خودت لااقل باید انجام بدی. در رابطه با خانم های باردار هم به هیچ عنوان بهانه‌ای قابل قبول نیست. میخوابین باشه بخوابین، همونطور که خوابیدین ورزش کنین. خیلی از ورزش ها رو پهلو انجام بدید که خوابیدید. باید ملایم باشه، باید کنترل شده باشه. اصلا کاملا میشه فهمید که تا چه حدی میشه. شما شکمتون بار داره، مچ پات که اذیت نیست، زانوت که اذیت نیست، ها، کتف و گردنت حتما باید براشون ورزش بکنی. خوبی ورزش اینه که وقتی انجام میدین به طور سراسری گردش خون رو، متابولیسم رو، تغییرات مناسب رو برای ما حاصل میکنه. پس بکن ورزش رو و ترسی ازش نداشته باش، حتی اگه باردار هستی. فرقی هم نمی کنه، ماه آخر هم که باشی باید ورزش بکنی. جالبه، حالا من به خاطر اینکه بعدن این حرفا سوء تفاهم نشه، برداشت غلط نشه، خیلی تندتر نمیگم، ولی دیدم، با چشمام دیدم مربی یوگا، خانومی که مربی یوگا توی اینترنت هستش، سرچم بکن شاید از این مدل ها زیاد باشه، خانومی که شکمش ماه هشتم نهمو داره نشون میده، حرکاتی انجام میداد که من نمیتونم انجام بدم. واقعا آدم متحیر میمونه و چقدر الگوهای فوق‌العاده یعنی اینا. قبل از بارداری ورزش میکرده، حین بارداری از روز اول ورزش میکرده، الان ماه هشتم نهم داره ورزشش رو میکنه، آسیب نمیبینه عزیزان. من میخوام بگم که اون چیزی که تجربه داریم میبینیم، اصلا قدیما مگه مادران و مادر بزرگهای ما، نسلهای گذشته ما مگه باردار نبودن، کار میکردن، سر جوب میرفتن آب میوردن، نمیدونم سر چاه، نمیدونم حیوانا رو میدوشیدن، کشاورزی میکردن، یه بچه هم پشتشون بسته بودن، سه چهار تا بچه هم دورشون میدویدن، هم کار میکردن تا آخرین لحظه و بعد میرفتن بدون این شرایط خاص و این همه سزارین و این همه استراحت مطلق و این داستانا، میرفتن زایمان انجام میدادن. نمیخوام بگم همه این کارها درسته، من میخوام بگم که ما چنین تجربه هایی رو داریم و دیدیم که تا حد افراطیش هم انجام میشده. شما افراط نکنید، ولی تفریط هم لطفا نکنید و اعتدال داشته باشید. در رابطه با آسیب های ورزشی پرسیدن، خب آسیب های ورزشی عمدتا باورتون میشه خودم نوشتم، نمیتونم خط خودم بخونم الان چی نوشتم، تون تون نوشتم اینجا رو. این چی بوده که نوشتم یادم نره. آسیب های ورزشی، حالا در مجموع خودم نوشتم دیگه، باید فکری بکنم. ببینید آسیب های ورزشی عموما توی ورزش های همگانی اتفاق میفتن و گروهی مثل فوتبال. به اندازه موهای سرم مردهایی رو دیدم، گوش کنید، مردهایی رو دیدم که الان دیگه زن و بچه دارن، سنشون دیگه سن کودکی نیست، سن بچگی و مدرسه رفتن و فوتبال گل کوچیک بازی کردن تو مدرسه نیست، شاغلن، 10 ساله، 20 ساله، 30 ساله کار میکنن، میرن میان، آسه میرن آسه میان و نه وقت ورزش دارن نه چی. بعد حالا دوستاشون رو میبینن، بچه های فامیل رو میبینن، یه 13 به دریه، یه روزی دوره هم جمعن یه جایی، نمیدونم هر جا فرصتی شده یه توپ میندازن وسط و هیچی. بالاخره استقلالی داریم، پرسپولیسی داریم، سپاهانی داریم، فضلان داریم، کری خوندن، میگن آقا بزنیم بزنیم، با شرط بندی هم میذارن و میرن سراغ بازی. ببین تو هر بازی اگه 10 نفر بازی کردن 5 تاشون بعدن آسیب دیده میافتن، یعنی متوجه نیستن که فوتبال یه ورزش بسیار بسیار سنگین و حرفه‌ایه. شما و حتی اینو بهتون بگم، فوتبالیست حرفه‌ای روزی یک حتی چند ساعت بدنسازی باید انجام بده و دارن این کارو میکنن تو دنیا، چه با دستگاه چه بدون دستگاه، چه هوازی چه بی هوازی، اصلا مربی بدنسازی متخصص، اونم چند تا ممکنه داشته باشن. اصلا نمیشه بدون بدنسازی شما والیبال کنی، بلند شده کتفاشون در اومده، آقا یه 13 بده رفتیم ساحل نمیدونم فلان جا یه نخ بستن و بزنیم والیبال، چون من مدرسه که بودم خیلی والیبالیست بودم، من نمیدونم بسکتبال، دو تا دونه اسپک که میخواد بزنه بلند میشه رو هوا، میبینیم هیچ، مچ و کتف و گردن و بعد آسیب گردنی هم میبینن متوجه نمیشن، حالا تو فوتبال میخورن زمین گردنشون خراب میشه، یا بلند میشن اسپک بزنن فلان دفاع کنن با هیجان آسیب میبینن، بعدن دستاشون از کار میفته، کمرشون سردرد، میگرن و نمیدونن چه اتفاقی براشون افتاده. حالا ما اونایی که میدونن رو داریم میگیم، میدونن چه آسیبه. بچه‌ها تو رو خدا این کارو نکنید. این کار اشتباهه. اگه مدتی ورزش نکردی، چند ماه چند سال ورزش نکردی، بدنسازیشو نداری، آمادگی اون ورزشو نداری، شیطون گولت نزنه. یک کلام بگو حالا حسش نیست یا الان مراقب خودم باید باشم. آره گولت میزنن، میکشنت وسط، میری آسیب میبینیم، بعد بالا میشی میای پیش ما، بعد کلی درد سر بکشیم. یکی دیگه از علتهای آسیب های ورزشی اینه که اصلا برنامه غذاییمون غلطه. اینو فکر کنم همینجا میگم. آره همینجا بذار بهتون بگم در مورد غذا. عزیزان من، اگر شما از اون آدمایی هستی که دائم مرغ میخوری، بخور، نوش جونت کیف کن، لذتشو میبری، خیلی هم خوب. اما اگه مرغ میخوری سیراب شیردون نمیخوری، مثلا مرغ میخوری کله پاچه نمیخوری، به خصوص سیراب شیردون، بافت سیراب شیردون بافت ارتجاعیه، متراکم و فوق العاده عالی برای کسی که ورزش میکنه. جدا از اینکه کیوتنش بالاست، آنتی اکسیدان خوبی داره، ترمیم کنندگیش، خونسازیش، به خصوص بازم قبلا گفته بودم سیراب شیردون گوساله و بزغاله. سعی کنید سیراب شیردون گوسفند زیاد مصرف نکنید، ولی گوساله و بزغاله که یه لعاب و مستیلاژ بی‌نظیری هم داره استفاده بکنی، این میتونه بافت بدنی تو از نظر مفاصل، استخوان‌ها، ربات‌ها، عضله‌ها، تاندون‌ها، منیسک، دیسک‌ها و غیره، ها، به شکل کلی غضروف‌ها و غیره بتونه شما رو تقویت بکنه. یه سر مرغ 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 مرغ، خب یکی از مشکلاتی که بدنسازی رو بدنام کرده، با وجودی که بدنسازی بسیار چیز خوبیه، همین تغذیه غلطه و خیلی هم متداوله. فقط مرغ سینه، اونم مرغای ماشینی، سیب زمینی و تخم مرغ و تازه سفیده فقط. ببینید دقت داشته باشین، کسی که ورزش میکنه، اولا نگاه ورزشی ما نداریم. ما الان منظورمون، مخاطب من امروز در این لایو، ورزشکارای حرفه‌ای نیست، هرچند که این دوستان میتونن از این جلسه بهره هایی ببرن. منظور من عموم مردم مثل خودم هستن، افرادی که میخوان سالم زندگی بکنن ولی تخصصشون ورزش نیست. یعنی من نمیخوام قهرمان بدنسازی بشم، نمیخوام نفر اول گلف دنیا باشم، نمیخوام نفر اول مچ‌اندازی باشم، نه میخوام ورزش رو نگاه ابزاری بهش داشته باشم، ابزاری باشه برای سلامت جسم و جان و روح و روان من. هدف من قهرمانی نیست. خب 99.9% مردم دنیا مثل منن، همه که قهرمان وزن برداری غیره نیستن. ما روی سخنمون با شماست دوستای عزیز که عمومیت داریم همه با هم دیگه. خب اگه میخوای ورزش سالمت بکنه، شما مثلا تخم مرغ میخوری، زرد و سفیدش رو با هم بخور، نترس. کلسترول داره زرده، بله، ولی یادمون باشه تو این طبیعت همه چیز درست و محاسبه شده است. تخم مرغ رو با زرده و سفیده با هم بخور. سنت بالاست، گفتم کلسترول فلانه، آقا بخور با من. برید ببینید ویدیوهاش هست، فیلمای آموزشیش هست، تحقیقات هست، مقاله ها هم هستن، آخرین برنامه‌های علمی دنیا وجود داره که نشون میده افرادی که میترسن تخم مرغ بخورن، هفته یه دونه گفتن بخور، باز کلسترولشون بالاست. ولی من آدم دیدم روزی 18 تا دونه تخم مرغ با زرده، 18 تا دونه تخم مرغ داره میخوره، افراطه ها، ولی ورزشکاره. جالبه که متخصصی که اومد این آدم رو تست بکنه، اومد همزمان هم مال تست چند چربی و قند و فاکتور خونیه ورزشکار رو اومدن بررسی کنن، اون متخصص، اون پزشکی که این کار رو هم انجام داد، اونم همزمان خونش رو گرفتن و هر دو با هم انجام شد. وضعیت ورزشکاره بهتر از فردی بود که روزی فقط یه دونه تخم مرغ آیا میخورد آیا نمیخورد. پس دقت بکنید، نمیخوام بگم افراط کنید، حرف من اینه عزیزان، تنوع غذایی داشته باشین، هر چیز رو به جای خودش و به اندازه خودش مصرف بکنید. یه طرفه فقط سینه مرغ نخوریم، یه طرفه فقط سفیده تخم مرغ عالیه، قبلا هم گفتم، ولی همه چیز رو درست و به جا و قشنگ مصرف بکنید. بذرها، دانه ها، بعضی ها مثل تخم شربتی، اسفرزه، نمیدونم اینجور چیزا رو شربت بکنین بخورین، انواع مغزها، انواع جوانه ها، انواع میوه ها، انواع گوشت ها، بیاین اون تنوع رو ایجاد بکنین. که اگه این کار رو انجام ندین، بدن، خیلی از دوستان بدنساز رو ما میبینیم که پف میکنه، بدن حج میگیره ولی کارایی و راندمان و بازدهیش خیلی پایینه. نگاه میکنیم میبینیم که با یک سانحه ای، با یک آسیب ساده ساده از گردونه ورزش خارج میشن و خدا رو خوش نمیاد یه جوان اینجوری بیفته. من خیلی زیاد دیدم، خیلی زیاد دیدم. توی باشگاه ها شما میری میبینین که یه سری حرکات خاص و سنگین رو تحت نظر بعضی از مربی های بی تجربه انجام میشه، قضیه هم که این مسائل رو داره. من یادمه یه روز داشتم ورزش میکردم باشگاه، بیش از 20 ساله که من بدنسازی رو میرم، همیشه میرم، پیشنهادم هم هفته 3 جلسه است. برای افرادی که شغل دارن کار دارن نمیرسن، هفته 3 جلسه، هر جلسه 1 ساعت، یعنی با هفته 3 ساعت ورزش شما میتونین واقعا سالم و عالی باشید. بیشتر دوست دارید انجام بدین بدینا، یه وقتایی سفر یا غیره نمیرسین انجام ندین، من کاری ندارم. من دارم بهتون یه راهکار میدم که یه حد وسطی، یه کار آسونی که جوابم بهتون بده. پس توی باشگاه من داشتم تمرین میکردم، یه جوون 20 و چند ساله از اینایی که سینه هاشون دیگه کاملا برجسته شده، بازوهاشون درشت شده و غیره، قبل از کسایی بودش که تو باشگاه ورزش میکرد، قبل از شروع تمرینات یه چند تا از این کپسولا میندازن بالا میخورن، بزرگ و درشت و کراتین و غیره، بعد از ورزش هم دوباره چند تا پودر میریزن تو آب و شیر و اینا میکس میکنن میخورن و از اینجور مسائل. خب اینا رو من دیدم قبلا. یکی از همین بچه‌ها و ورزش وقتی میکنن نعره هاشون به آسمون میره، یعنی اونقدر زور به خودشون میان، اونقدر فشار به خودشون میارن که دیدین اکثرا دچار ریزش مو هستن. به شدت در سنین پایین تو ورزشکار حرفه‌ای ریزش مو رو داریم. ورزش برای مو خوبه، اگر این ریزش مو وجود داره به خاطر اینکه اینا دچار کبد چرب میشن، متاسفانه آنزیم های کبد بالا میره و مشکلاتی از این دست. به هر حال از این تیپ آدم ها بود این جوون. هی میرفت میومد به من چپ چپ نگاه میکرد، خیلی با من آشنا نبود، منم نمیشناختمش، خیلی از بچهای هم تمرین بود که تازه اونجا. آخر سر طاقت نیاورد اومد به من گفتش که دیدین که بدن سازی یه خوردم آدم ها رو سرسینه هاشونو بالا میکنه، بین دستای ذره باز میشه، یکم اعتماد به نفس کاذب میشه، نه در همه ولی خب اکثرا اینطور میشن، صدا هم یکم کلفت میشه. در اومد گفتش که داداش این چیه، بعد این چی حرکت که انجام میدی درست نیست، این اینجوری نیست، اون اول این دروغه. گفتم بله حق با شماست و آره. ادامه دادم. رفت اومد دوباره من گفت آقا تو انگاری حالیت نمیشه، این و این مثلش بدنسازی نیست تو داری میکنی، این امرم اشتباه است، برنامه اینجوری باید باشه اونجوری باشه. گفتم که آره ولی من به دلایلی دارم کار خودم انجام میدم. آخر تمرین طاقت نیاورد، گفتش که این کاری که شما میکنی به دردت نمیخوره، به نظرم برو ودو، برو بدنسازی نمیخواد بکنی، به دردت تو نمیخوره. اینا ظاهرا این پسر داشت آماده میشد برای مربیگری، برای مربی بشه و اینا، داشت شروع میکرد با آدمای جوجه موجه مثل من نگاه میکرد، خب بدن میان اندام ترکه‌ای فلان. بهش گفتم که پسر جان چند سالت؟ گفت 20 مثلا چند سال. گفتم تقریبا بنزه سن تو من باشگاه بدنسازی بودم. خب کاری که من دارم انجام میدم اینه که قانون رو رعایت میکنم، همیشه حد اعتدال رو حفظ بکن، آهسته ولی پیوسته و بلند مدت یه کار رو انجام بده. من سن تو که بودم این آسیب ها رو دیدم، اشتباه کردم، حکایت اون خرگوشه میشه که تونتون میدوه به هیچ جام نمیرسه، آخرم به مقصد نمیرسه. بیا پسر این جوری رفتار نکن، این کار رو نکن، یه عمر سالم باش، حرکتاتو معتدل تر بگیر، آرام تر بگیر، با قدرت کمتر بگیر و غیره و غیره. این راهش نیست. بعد در مد گفتش که دید که خب جواب عجیبی بود بهش دادم، روشو کرد اون طرف، بعد به خودش در حال که من بشنوم در مد گفت خب امینه که هیچی نشدی، و یه ریشخندی کرد به من که من بهش گفتم اتفاقا جواب آخریت هم گوش کن پسر عزیزم جوون، من بیش از 20 ساله دارم میام بدنسازی که هیچی نشم، من نمیخوام چیزی بشم، من میخوام همینی که هستم بمونم، یه آدم میان اندام میخوام باشم، نمیخوام وزنم بالا ببرم، نمیخوام پایین بیارم، ترکه‌ای باشم، سالم باشم، حالم خوبه. 40 خورده سالمه، اون روز گفتم بشی دیگه، حالا هم که چند روز پیش که 45 سالمونم تموم شد، تا حالا مریض نشدم خدا رو شکر. در حالی که همون لحظه بهش گفتم، گفتم پسر کار من اینه، همین الان شما کبد چرب داری، موهاشم تنک شده بود تا عقب رفته بود و این، گفتم خب چرا باید من که 20 سال از تو بزرگترم مثلا، با وجودی که ژنتیک ریزش مو در من وجود داره، پدرم تاس، پدر بزرگام تاس بودن و غیره، 4 تا شیوید مو هنوز مونده رو سرم و تو 20 و چند ساله موهاتو، تو 2 3 سال دیگه کلا تاس تاس میشی، افسرده میشی، بعدم بالاخره به دلایلی ورزشتو ممکنه رها کنی، بعد اضافه وزن و چاق و آسیب دیده. میخوام به شما بگم که اشتباهات مربیا یا خودمون توی افراط و تفریط تو ورزشمون یا تو غذاهامون آسیب ورزشی ایجاد میکنه، وگرنه ورزش به طور معمول آسیب نمیرسونه. نکاتی که من اینجا باز نوشتم حرکات اصلاحیه. اگه میخوایم که ورزش بکنیم، یکی از اصول و اساس و بیس کار رو حرکات اصلاحی قرار بدیم. حرکات اصلاحی حرکاتی هستن که بیشتر برای سلامتی عضله ها و مفاصل، به خصوص ستون فقرات و غیره، طراحی شدن. این حرکت ها خیلی حرکت های عالی هستن، تو اینترنت سرچ بکنین میبینین تعداد زیادیش وجود داره، ولی خیلی خلاصه اگه بهتون بگم، یعنی اصلا عزیزم همینطور که خوابیدی، داری درس میخونی، تلویزیون تماشا میکنی، تو رخت خوابی میخوای چرت بزنی، سعی کن کش و قوس بیای، انواع و اقسام حرکت ها رو به صورت خوابیده و یا حد اکثر نشسته شما میتونی برای به صورت اصلاحی انجام بدی، که خیلی تخصصیه، جاش اینجا نیست. وقت سریع داره میره و من دیگه بیشتر از این وقت ندارم عزیزان. تونتون بهتون بگم، ورزش از نگاه قوانین هستی هم خیلی 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 مهمه. یادتون هست ما 12 جلسه قوانین هستی رو با هم کار کردیم که به صورت رایگان در اختیار دوستان توی تلگرام هستش. خیلی جالبه، اومدم من همین قبل از جلسه اومدم یه بررسی کردم ورزش رو از قوانین، از 7 8 10 تا قانون اصلی که ما توی هستی داریم بررسی کردم. قانون پویایی و تغییر رو ما دیدیم، ورزش پویایی و تغییره، این پویایی و تغییر و روبه جلو حرکت کردنه، پس ورزش درسته. ورزش یعنی توجه کردن به چیز خوب، وقتی شما ورزش میکنی یعنی به چیز خوب داری توجه میکنی. یادتون هست گفتیم اگر چیز بد رو نمیخواین، اگر بیماری نمیخواین، بیمارستان نمیخواین، تو رو خدا به ورزش، به ورزشگاه توجه کنی، ورزشگاه بسازین، مسابقه ورزشی بذارین، اینقدر بیمارستان نسازیم. همین که ورزش و ورزشگاه رو افزایش بدیم، خود به خود میزان بیمارستان و کلینیکا کم میشه، البته اگه بعضی از آدما بذارن، منفعتشون بذاره. یادتونه گفتیم در هر سختی آسانی تو دلشه، زمانی که حال ورزش نداری یادت باشه تو دل این سختی، اون ریاضت ورزشی که میکنیم، آسونی و سلامتی وجود داره، درسته؟ پس دقت بکنیم، حسمون رو خوب بکنیم، زمانی که ورزش میکنیم لذتش رو دقایق بعد، ساعتها و روزها و سالهای آینده خواهیم برد. این قانون هستی. تو قانون پرداخت بها وقتی صحبت کردیم، هر چیزی کسب اون پرداخت بها میخواد. خب بهای سلامتی ورزش کردن، پس باید بهاشو پرداخت کنیم. مفت نمیشه بخوریم بخوابیم سالم بمونیم، نمیشه. قانون تناوب رو گفته بودیم. قانون تناوب میگه ضرب آهنگ تو این هستی وجود داره، روز کار شب خواب، بدو بدو بعد نشستن، غذا میخوریم بعد یه مدت نمیخوریم، میدونین چی میگن، یه مدت بارداری بعد زایمان و شیردهی بعد بدون بارداری. ببینید تناوب رفت و برگ. ورزش هم همینه، یه مدتی فشار خون افزایش میدیم، ضربان بالا میبریم، کار مختلف انجام میدیم و بعدش میبینیم که بعد استراحت بکنیم. ورزش رو قانون تناوب هم چنین درست در میاد. گفتیم این هستی ماده و انرژیه. ماده و انرژی یعنی چی؟ یعنی هم به ماده احترام بذار، هم به انرژی. ما هم فکر میکنیم و هم تحصیل میکنیم، خب به همون شدت هم کار باید بکنیم، ورزش هم بکنیم، یعنی به هر دوتا اهمیت بدیم. قانون بستر رو صحبت کرده بودیم. تو قانون بستر حرف سر این بودش که بستر و زمینه هر چیزی رو باید ایجاد بکنیم. اگه سلامتی میخوایم، اگه خوشبختی و حال خوش میخوایم، اگه خواب خوب میخوایم، اگه راندمان کاری خوب میخوایم، بسترش رو باید فراهم بکنیم. یکی از بسترهای خیلی مهمش ورزشه. سبک زندگی خوبه، اینا رو همه رو دونه بدونه قبلا گفتیم، خود مراقبتیه. خیلی خوب. امیدوارم که خستتون نکرده باشم، چون تایم ما حد اکثر یک ساعت که بتونیم لایو رو بعد استوری بکنیم. البته اون سری خراب کردم، نمیدونم چرا نشد، حالا هم اگه بلد شده باشم. تردمیل رو پرسیده بودن عزیزان، در مورد تردمیل و اینجور چیزا، تردمیل همون پیاده رویه. تو رو خدا این همه پول نرین برین تردمیل بخوابونین کنار اتاقتون، جا خودتون رو تنگ بکنید، نکنین این کار. ورزش های اصلاحی انجام بدید، تردمیل رو بذارین کنار. تردمیل فقط به درد ورزشکار حرفه‌ای میخوره که همه چیزو انجام داده، حالا تردمیلش میخواد. تو خونه اگه میخواین دستگاه بذارین، الپتیکال میتونین بذارین، الپتیکال از این اسکی هوایی ها. فوق العاده، یعنی رو هوا اسکی میکنی، این حرکت میتونه تو خونه چربی سوزی بکنه و نمیکوبه تو را. من اگه پولم یه روزی برسه و بخوام یه چیزی بذارم خونم جا داشته باشه، الپتیکال میخرم. اینم در رابطه با در مورد شکم رو نمیدونم ورزش بکنه، ورزش های شکم. ببینید این شکم ما 4 نمونه شکم داریم، اصلا تا حالا نشنیدید اینا رو. اینا رو بعدن یه کارگاه فوق العاده بوده، ان شاءالله بعدن یه لایو رایگان براتون میذارم به امید خدا، در مورد لاغر کردن، در مورد شکم توضیح کامل و ان شاءالله بیشتری خدمتتون خواهم داد. از اینکه تونتون حرف زدم، از اینکه واقعا یه مقداری شاید هم پراکنده شد بعضی از مباحث، دلیلش این بود که خیلی جای صحبت داره و اینقدر جوانب مختلف رو میتونیم تو ورزش در مورد صحبت بکنیم که میتونه چند جلسه باشه، چند روز حضوری باشه یا کارگاه باشه. من سعی دارم میکنم که زیر یک ساعت حرفامو زده باشم. خب طبق معمول
سایت siamakalian.com، صفحه اینستاگرام drsiamakalian، کانال تلگرام drsiamakalian، شماره پشتیبانی 0901 785 9009.